نخستین روز بهار نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 مارت است و من شالو گلخوجه تو 15 دقیقه در خدمتتان. امروز در برنامه مرزها برداشته می شوند در گذرگاه های تاجیکستان و ازبکستان که سال های طولانی بسته بودند. امروز موسیقی صدا می دهد و مردم آزادانه رو می کنند. ولادیمیر پوتین در پیام سالانه‌اش از توانمندی حربی روسیه ستایش کرد، ولی اعتراف نمود که شماره افراد کم بضاعت در این کشور زیاد شده است. و نزدیکان اشتراکچی جنگ افغانستان که همزمان مؤذن سابق مسجد هم بوده است و سلفی شدن او باور ندارد.
من مثال پاچم بولا میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفیم.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که امروز در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسماً مورد استفاده قرار گرفت. یکی از گذرگاه‌های باز شده سرازم جرتپه است که در کناری شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند قرار دارد. دیواری بین این گذرگاه را که با نام دیواری کریموف معروف بود روز 18 فوریه امسال ویران کردند. در میان مرز تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی واقع است و تا این دم تنها یک گذرگاه در شهر تورسونزاده و یک گذرگاه دیگر در ناحیه مسچوف فعال بود.
از پیش تبارای 20 سال باز اکنون دیده باوی امامالی رحمت دیده پیشوی ملیت برحمت من یک گروه مول دیده
پیش دوشوار بود رفتی آمد
نمیتونستم رفتم پاسپورت نبود پاسپورت شوی نبود کردم ویزه با
انتظار می رود نخستین قطار مسافربر از کولوب به مسکو با واسطه روی آهن خوشدی آموزان روزی 7 مارت امسال حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که این روز را رو مردم دو کشور دیر باز انتظار بودند. روز 1 مارت در مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با پیامی به مردم این کشور مراجعت کرد. این 14 پیام سالانه پرزیدنت روسیه است که در عرفه انتخابات ریاست جمهوری 18 مارت در حضور اعضای دو پالاته پارلمنت، دادگاه کنستیتوسیونی و سیمهای شناخته ساحه علم و فرهنگ و صاحبکاران معروف روسیه تقدیم می شود. ولادیمیر پوتین سعی دارد بار چهارم پرزیدنت روسیه انتخاب شود. او هشدار داد که اگر روسیه از نقطه نظر اقتصادی رشد چشمرس پیدا نکند این کشور سوی بختیاری را از دست خواهد داد. او همچنین اعتراف کرد که سالهای اخیر شماره مردم کم بضاعت رو به افزایش نهاده است.
در نتیجه بحران اقتصادی کم بضاعتی رو به افزایش گذاشته است. امروز 20 میلیون نفر شهروندان روسیه کم بضاعت هستند. در مقایسه با سال 2000 که کم بضاعتی 42% بود، حالا این رقم کم است، اما هنوز هم میزان کم بضاعتی غیر قابل قبول زیاد است.
همزمان پوتین با ضرورت بهبودی نظام تندرستی کشور و سیاتی مردم تاکید نمود. با گفته او تحکیم نیروهای مسلح و به ویژه بهبودی انفراستراکتور منطقه آرکتیکا از منفعت‌های حیاتاً مهم این کشور است. کارشناسان در نوبت خود میگویند در انتخابات پرزیدنتی روسیه کسی رقیب واقعی پوتین نخواهد بود. رو میریم به موضوعی دیگر. کمیته دولتی امنیتی ملی نفری را در نویه وخش با گمان آماده و آویختن 5 پرچم سیاه گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی بازداشت کرد. از این مرد قربان علی پرتویوی 31 ساله نام برده می شود که این پرچم ها را 15 فوریه در زیر بومی شرکت مربوط به برادرزاده سید عبدالله نوری آویزان کرده است. با تحقیق این قضیه همکارم مومین احمدی مشغول بود و نخست از او می پرسم که فرد گمانبر با کدام هدف این کار را انجام داده است.
شهلا، در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ما دیدیم که قربان علی پرتویف ساکن 31 ساله ناحیه وخش از روی کینه و عداوت نسبت به نصرت الله سعیدوف، یکی از پیوندان سعید عبدالله نوری سابق رهبری اتحاد مخالفین تاجیکستان، از روی کینه و عداوت در بام خانه او پرچم های سیاهی گروه تندروی دولت اسلامی را گذاشته است. مقامات گفتند که این پرچم ها به نصرت الله سعیدوف هیچ ربطی ندارد، بلکه قربان علی پرتویوف از روی کینه و خصومت که پیشتر با نصرت الله سعیدوف سری کدام مسئله جدی بحث داشتند، این پرچم ها رو به خاطر به اصطلاح پدستو در بالای بام او گذاشتند. مقامات گفتند که قربان علی پرتویوف باور داشته است که پس از آنه که این پرچم ها از بالای بامی نصرت الله سعیدوف پیدا می شوند، او را مقامات جزای سختتر می دهد. ولی شهلا، مقامات گفتند که این جوانی که این کار را انجام داده است عضوی گروه تندروی دیش نیست، بلکه تنها به خاطر قصاص گرفتن این کار را انجام داده است.
خب مومین برافروختن پرچم های گروه تندروی دیش در حدود تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات کشور در 3 سال اخیر از بازداشت و زندانی کردن چند گروه جوان ها به همین عیب خبر دادند. اصلا آیا معلوم است که این جوانان را چی تحریک می دهد؟
واقعا درست گفتید شهلا. سالهای 2015 و 2016 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان پرچم‌های آویخته سیاه گروه تندروی دولت اسلام را پیدا کردند و در ارتباط با این بیشتر از 20 نفر در تاجیکستان دوام 2 سال بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که واقعا این جوانها گمراهانه به دام تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی افتادند و با فرمان و دستور بی واسطه آنها پرچم‌های بیرق تندروی دولت اسلامی را نقاشی کرده اون شکل داده و در خیابان‌ها و در جایهایی که با آنها فرمان داده میشد آویختند. این جوان هایی که با این اتهام بازداشت شدند از 10 تا 15 سال حکم زندان گرفتند. با در نظر داشت این به گفته مقامات تاجیکستان محض قربان علی پرتویف میخواست این پرچم ها رو در بام نصرت الله سعیدوف گذارد تا اون رو مثل پرچم برداران سابق گروه تندرو جزای سختتر بدهند.
فهمم، تشکر مومن. بیننده عزیز، اگر برای شما این موضوع جالب بود و شما میخواهید راجع به آن نظر و اندیشه هایتان رو بنویسید، پس با سامانه ما www.ozodi.org بروید و این مطلب رو پیدا میکنید. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهیم. بازگشتی اولین اویله ها از افغانستان به پاکستان بعد از موافقت دو کشور آغاز یافت. سال 2014 وقتی که حکومت پاکستان در منطقه قبیله های وزیرستان عملیات نظامی بر ضد طالبان پاکستان را شروع کرد، مردم زیاد به خاک افغانستان فرار نمود. روز سه شنبه 5 اویله پاکستانی توسط گذرگاه غلام خان به پاکستان برگشتند. مقامات پاکستان ثبت نام بازگشته ها را شروع کرده است. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه فرخور تحقیق پرونده موازین دولتی یکی از مسجدهای این منطقه ادامه دارد که او را به افرادگرایی متهم میکنند. کریم عبداللهیف را آخر ماه ینور دستگیر نمودند و میگویند که او ایدههای افراطی را ترغیب میکرد، ولی فرزندان و خویشاوندانش بر اینند که به کریم عبداللهیف تهمت زدند. طاهری سفر موضوع را ادامه میدهد.
سندهای کریم عبداللهیف، سابقه دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهه در فرخور، پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شویده که دامیو نامس خلافی هست. 12 نفر با گفتی همونخ چون که همون شویده بگیسن که همون عبدالله کریم دامیویچ خلافی هست.
کریم عبداللهیف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید با غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
اونو من بکر در درخت حیوان میکنند، سودو میکنند درخت حیوان بود. یک شخص و پیرزانی سهمی ها دارن جدا کرده گیم، همو جا گندم و پخته و غنفری فلسفه زندگی را همی روی همی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه چه همسایه قطیمه دوی نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خجاین ما میپرسید، نمجا قطیمه گرم هم یومد، من اینجا گرم میزدیم، اولی مرا یا ما سر ریز میگشتم، چه خیلی که در اولی میگشتم، مرا نمیگفت، همسایه تی خیلی او خیلی تو ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم، یا تی خیلی که مرا گفته گی نیست، اجای مرا نمیپرسید، یکم بود که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبداللهیف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبداللهیف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز میخواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
من انسان کو بتهمت بستان شنوندگی ما مثال پوچم بولا میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفیم یوم سلطیم چی سلطی گنج دارم؟
بیم یک آدم سر خمی پرستویه یکم کزنه زوری میکنه نه چین اکی ما اینم خدم یکم کزنه نه آجه کز بگه اینه چیتری میکنی یا نمون مسلحه چوش میتون که یا حدیثا خیلق با یکم کسی یکم مسلحه دعاگینی یکم کور کارگینی.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان سال گذشته با فروش اورو بوند ها با مدت 10 سال 500 میلیون دلار به دست آورد. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه وزارت مالیه نیز اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد این نیروگاه صرف کردند. اما به نظر می رسد بعضی از سازمان های مالی بین المللی از عاقبت پرداخت این مبلغ ها با فایض گران نگران هستند. بانک رشد آسیا گفت فروش اوروبوندها برای بنیاد نیروگاه راغون اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران میافتد. پردیپ شریواستاو روزی 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایض‌های اوروبوندها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست.
اما همساله باید تنها برای فایض آن از بودجه خود 35 میلیون دلار جدا کند، یعنی این قرض با فایض 7.1% گرفته شده است که برابر یک از 16 حصه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. ما می‌فهمیم که چنین شرایط برای تاجیکستان ناگزیر بود و در روند تصمیم گیری حکومت تاجیکستان در این باره چند مسئله دیگر نیز مطرح بود.
بنابر افزایش یک باره قرض خارجی تاجیکستان، بانک آسیایی رشد امسال به کشور قرض نمی‌دهد. نماینده بانک گفت امسال به تاجیکستان در حجم 160 میلیون دلار کمک به بازگشت میکنند. از جمله 90 میلیون دلاری آن برای ساختمان راهی دوشنبه باختر و 45 میلیون دلار برای بهبود شبکه آبرسانی دوشنبه خرج می شده است. تحلیلگران میگویند نگرانی بانک آسیایی رشد اساس دارد.
مساله در سالهای 2008 وقتی که قرض تاجیکستان از همان یک اون وقت 40 فویز از مجموع محصولات داخلی بالا شد و همون وقت با که آسیایی رشد به دادن گرانت 100 فویز یعنی گرانت گذاشته بود و حاضر هم وقتی که دید که از همون حد مقرر شده یعنی 40 فویز حد قرض بیرونه تاجیکستان گذاشت، این انستیتوت مولوی با دادن گرانت یعنی 100 فویز گرانت گذاشت.
تاجیکستان سالی گذشته اولین بار در تاریخ خود در بازارهای جهانی اوروبوند فروخت تا از حساب آن نیروگاه راغون را بسازد، اما قرض خارجیش به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک شد. قرضی که میتواند اقتصادی ضعیف به مثل تاجیکستان را به ورطه ورشکستگی و یا دیفالت اندازد. و یک خبر دیگر، در شهر مکه عربستان سعودی با مساعدت صاحب کاران تاجیکستان و عربستان مرکز فرهنگی و خدمت رسانی قلعه توجیک افتتاح یافت. مرکز مذکور با استفاده از فرهنگ معماری ملی، نقش و نگار و با اصول کندکاری تاجیکانه بنیاد یافته است. در اینجا همچنین به ساکنان شهر مکه طعام‌های ملی توجیکی پیشنهاد خواهد شد. بنیادی مرکز تاجیکان در شهر مکه با عنوان پایداری دوستی در حال است که سالهای اخیر میلیون ها دلار کمک های بلایواز و قرض های امتیازناک سعودی به تاجیکستان اختصاص شده است. نگفته نماند که سال گذشته رفت و آمد دیپلماتی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی نیز افزایش یافت. برای پیدا کردن معلومات بیشتر این خبر و گزارش های دیگر مهم روز از سامانه ما www.ozodi.org استفاده کنید. با ما شما در جریان تحولات خواهید بود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن جمعیشون به آن دو
رومانی اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش سلاح اتمی و از جمله موشک اتمی و درون زیرآبی را آزمایش کرده است که ردیابی آنها امکان ناپذیر است. ضمن سخنرانی سالانه‌اش در روز 1 مارس ولادیمیر پوتین گفت موشک پیشرفته سرمت قادر به پرواز در فاصله‌های نامحدود است و می‌تواند هر گونه سیستم ضد موشکی را رخ نکند. ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به کشورهای غربی گفت
тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений.
Онҳое ки дар тӯли 15 соли ахир талош доранд сабқати силоҳсозиро ба роҳ монанд, онҳое ки талош доранд дар муқобили Русия бартарии якҷониба ба даст биёранд, бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз рушди кишвари мо, аз ҷумла дар соҳаи низомӣ, бар хилофи қонунҳои байналмилалӣ маҳдудият ва таҳримҳо ҷорӣ мекунанд. با اینها میگویم که هر آن چیزی که شما میخواستید خلل رسانید، با سیاست هایی که پیش میبرید راهش را بگیرید، الکی با وقوع پیوست. کسی نمیتواند مانع روسیه شود.
رئیس جمهوری روسیه در ویدیو موشک را نشان داد که از کشتی زیرآبی پرتاب می شود و می تواند هواپیما و تأسیسات زمینی را نابود کند. او افزود این سیستم موشکی روسیه در جهان همتا ندارد. طالبان به دعوت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که به این گروه به عوض صلح و سازش اعتراف سیاسی، دفتر نمایندگی و امتیازهای دیگر وعده داد، برخورد سرد نشان دادند. دعوت روز گذشته در کنفرانس روند کابل صدا داد و نمایندگان بیشتر از 20 کشور از آن پشتیبانی کردند. طالبان به این نشست دعوت نشدند و به سخنان غنی واکنش نکردند. یک مقام طالبان به شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که رهبریت طالبان پیشنهادهای غنی را می آموزند. اما خبرگزاری آلمان شامی 28 فوریه از پخش اظهارات در سامانه طالبان گزارش داد و گفت که طالبان و پیشنهادهای غنی استقبال گرم نشان ندادند. طالبان گفتند که سبب اصلی ادامه جنگ در افغانستان حضور نیروهای تجاوزگر خارج است و تا این نیروها از افغانستان نروند مذاکرات معنی ندارد. رهبری بخش ارتباطات کاخ سفید هوب هیکس از مقامش استعفا می‌دهد. در این باره خبرگزاری رویترز روز 28 فوریه با تکیه به سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز گزارش داد. تصمیم استعفا در حال گرفته شد که هیکس 29 ساله، جوانترین رهبری بخش ارتباط در تاریخ کاخ سفید، حدود 9 ساعت در جلسه پوشیده کمیته استخباراتی پالاته نمایندگان آمریکا گزارش داد. کمیته رابطه احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه را تحقیق می‌کند. هوب هیکس از پاسخ دادن به بسیاری از سوال‌ها در کمیته کنار رفته است، اما اعتراف کرده است که بعضاً وادار می‌شد دروغ بی‌آزار بگوید. در آمریکا تحقیق پرونده سازشی احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه جریان دارد و آن را دادستان مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. مقامات آمریکا پسر سفیر پیشین قرقیزستان در واشنگتن را با گمان قاچاق سلاح بازداشت کردند. زمیر صدیقوا روز 1 مارس گفت که پسرش تنگیز صدیقوف در واشنگتن زندگی میکند و اشتباهاً به کوشش قاچاق سلاح به چچنستان روسیه متهم شد. زمیر صدیقوا که سالهای 2005 تا 2010 سفیر قرقیزستان در واشنگتن بود، از روزنامه‌نگاران اعتراف شده قرقیز نامبر میشود. اداره دادستانی در ناحیه شرقی ویرجینیا گفت که پسری صدیقوا یک گمانبر در قضیه الدر رزوان و اسکیروزی 27 فوریه بازداشت شد. در اظهارات اداره هر دو بازداشت شده را شهروند قرقیزستان معرفی کردند و در آن گفته می شود که آنها بیشتر از 100 سلاح آتش‌فشان را از بندوبست جدا کرده می‌خواستند این بار را بدون مجوز به چچنستان انتقال بدهند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد که روز 1 مارس در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسما مورد استفاده قرار گرفت. تفصیلات این مطلب را من معصوم محمد رجب گزارش می دهم. در میان گذرگاه های رسمن باز شده، گذرگاه بین المللی سرازم جرتپه نیز هست که در کنار شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند واقع بوده سالها باز بسته بود. دیواری بین این گذرگاه را که با نام دیوار اسلام کریموف معروف بود، روز 18 فوریه امسال ویران کردند. گذرگاه 81 بیکاباد در 60 کیلومتری شهر خوجند و در مرز با ولایت بیکابادی ازبکستان جایگیر است که روز 1 مارت بازگردید. در مراسم افتتاح این گذرگاه، معاون حاکم ولایت تاشکند علی مردان قرشیف گفت این حادثه صحیفه نو را در رابطه های دو کشور باز کرد. در یک روز 9 دیواری که بین خلقهای ما بود برداشته شد. امیدوارم معنویات بلند خلقهایمان دیگر به گذاشته شدن چنین دیوارها بین کشورها و خلقهایمان راه نخواهد داد. دولت‌های ما ابداً مستقل و صاحب استقلال بمانند، این گونه دیوارها دیگر به مرزهایمان بر نمی‌گردند. به نوبت خود رستم رحمت‌زاده، معاون اول رئیس ولایت سغد گفت باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان بر روی آزادانه و بهبود مناسبت‌های بین این کشورها در همه سمت اقتصادی و تجارتی و فرهنگی مساعدت خواهد کرد. او گفت
همه شما هم را به این روز سعید تبریک و مبارکباد میگویم، همسایه‌ام را خوش آمدید نوری دیده تاجی سر میگویم.
گذرگاه 81 واقع در ناحیه اسپیتامین تا شهر تاشکند حدود 2 ساعت فاصله دارد. این گذرگاه دارای دیدبانگاه های مرزی و گمرکی بوده با وسایل پیشرفته مجهز است. صبح روز 1 مارت صدها ساکنان دو سوی مرز، تاجیکان و ازبکان، از این گذرگاه به خاک کشورهای همدیگر میگذشتند و با همسایگان و دوستان و خیشان و پیوندان دور افتاده خود دیدار و صحبت داشتند. برخی از آنها از دیدار بعد سالها با خیشان دور افتادهشان اشک میریختند. مراسم افتتاح گذرگاه های بین تاجیکستان و ازبکستان روز 1 مارت با هنرنمایی و صحنه آرایی های هنروران و ساکنان دو سوی مرز جریان گرفت. انتظار می رود بعد سالهای انتظاری روز 7 مارت قطار مسافربر از کولاب به مسکو با واسطه راه آهن اموزنگ حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند این روز را مردم دو کشور دیرباز انتظار بودند. تا کنون از 16 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان تنها گذرگاه دوستی در شهر تورسونزاده و گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچاه فعال بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته شده است باز شدن گذرگاه ها روی شهروندان دو کشور را به طور چشمگیر آسان می کند، برای نزدیک شوی و یک دیگر فهمی خدمت خواهد کرد. در مجموع برای رشد منبعی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان شرایط مساعد فراهم می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند. در پی تقویت فرستنده های قوی و هم توسعه همکاری های میان تاجیکستان و ازبکستان در میان شنونده های برنامه های رادیو مستقل امروز همکنون نه تنها ساکنان تاجیکستان و برخی مناطق نزدیک مرزی افغانستان همسایه بلکه ساکنان ازبکستان هم زیاد شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. زنگ های تلفنی از آن سوی مرز صحبت های زنده ساکنان در برنامه های زنده رادیو بیشتر شده، اکثر مصاحبان با زبان تاجیکی و ضرورت گسترش بیشتری مناسبات دو کشور صحبت میکنند. سید احسان جلالیان سرمحرر برنامه های رادیو امروز روز 28 فوریه در این باره گفت:
یک نفر زنگ زد به خاطر اون با ما صحبت کرد که گفت که شما وابسته به مناسبات های تاجیکستان و ازبکستان برنامه نمیکنید. خواهش کردن این مساله. بعدا چند پیش هم باز تماس گرفته بودند، مخصوصا ما در رابطه با مساله زبانی صحبت میکنیم، اونها تماس میگیرند. در مساله و پخش برنامه ها صحبت میکنیم، اونا خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزدیک مرزی فعالتر شود که ما از مثلا حال و احوال مردم تاجیکستان آگهی پیدا کرده باشیم، از خش تبارمون هم آگهی پیدا کرده باشیم. این خاطر این گونه درخواست بیشتر میشه از جانب شهروندان ازبکستان.
با گفته سید احسان جلالیان، ساکنان مناطق مرزی ازبکستان ضمن مراجعه میخواهند تا درباره مشترکات تاریخی و فرهنگی برنامه ها تهیه گردد و همچنین سرود و موسیقی های تاجیکانه پخش شود. دو روز پیش عبدالحمید غفرزاده، یک ساکن جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی اش گفته است که مردم مناطق مرزی سرخاندریا از تماشای شبکه های تلویزیونی تاجیک و شنیدن صدای رادیوی امروز شاد می شوند.
عبدالحمید غفرزاده.
آها عبدالحمید بفرمایید.
دیگه سینه نوی دیهناو.
بفرمایید.
و بسیار مردم که در ولایت سرخاندریا هستند، تاجیک نشین هستند، بیشتر میخواستن از طریق تلویزیون تاجیکستان بیشتر برنامه‌های اون را پذیرایی میکنیم و تلویزیون تاجیکستان با مانند سفینه تاجیکستان و سینمای و دیگر همه شبکه‌ها هستن، ولی از همین اون رادیو و تلویزیون غذای معنوی میگیریم و از حیات و فعالیت تاجیکانی که در مرکز تاجیکستان هستن برخوردار میشیم و یگانه مأوای دل ما این رادیو امروز میباشد. صد احسن که سید احسان شما تاریخ آن هر روز آگهی میسازید و اظهار مینداری خود را بیان میکنم.
این تحول در حالی است که سازمانهای حامی مطبوعات سالیان زیاد است که از نفوذ رسانه‌های تلویزیونی و رادیویی کشورهای همسایه و دهات مرزی تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند، بخصوص در مناطق مرزی تاجیکستان با ازبکستان. در حدودهای ولایت سوغ دسترسی ساکنان دوام سالهای 2000 با شبکه‌های تاجیکی محدود و با تلویزیون‌های ازبکستان آسان بود. تاثیر این تلویزیون‌ها بود که برخی ساکنان حتی حدودهای مرزی کشور خود را هم فراموش می‌کردند. این وضع به آن باعث شده بود که بار به پرسش خبرنگار که رئیس جمهوری تاجیکستان کیست، یکی از ساکنان مرزی گفته بود: اسلام کریموف. تحلیلگران و کارشناسان از وسیع شدن دایره پخش برنامه‌های رادیویی تاجیکستان استقبال می‌کنند و می‌گویند استفاده از وسامت‌ها در خط مرز به نفع کشور است. اما شهلای اکابر، رهبر سازمان خامه که با ارزیابی فضای اطلاعاتی مشغول است، از آن اظهار تأسف کرد که با وجود پیشروی‌ها هنوز هم شماره رادیو و تلویزیون در خط مرز تاجیکستان خیلی کم است.
اگر ما به فکر امنیت کشور هستیم، امروز سر اون رسیده است که بسیار یک برنامه دقیق داشته باشد حکومت تاجیکستان که اون کمک کند برای زیاد شدن، برای افزایش یافتن شماره شبکه های رادیو و تلویزیون نوابسته از شکل مالکیتش.
خانم اکابر میگوید خوب میشد این شبکه ها خصوصی باشند تا بازاری سالم و سازگار بنیاد کنند که آنها توانند در یک شرایط سبقت پذیر فعالیت داشته باشند و حتی توانند درآمد به دست آورند و همزمان آن بسامد هایی که در قدقد مرز تاجیکستان است به نفع این کشور استفاده کنند. ضمن طبق اطلاع رسمی در قلمرو تاجیکستان 20 شبکه رادیویی فعال است که از آن 4 تا بین المللی و بقیه محلی هستند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ق
قرار است تا دو سال دیگر فعالیت شرکت تلکا قطع شده در جای آن کارخانه نوی مشترک با چین برای تولید الومینی ساخته شود. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش می دهم. ایگار ستاروف سخنگوی شرکت تلکا روز یکمی مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا با دستور رهبران بلندپایه تاجیکستان و چین مذاکرات برای تهیه قرارداد نهایی ادامه دارد. با قول سخنگوی تلکا طبق توافقات اولیه ساختمان کارخانه نو در محل کارخانه حاضره الومین براری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. وی افزود
کارخانه نوی مشترک در طول یک سال و هشت ماه بنیاد می شود. بعد از انجام ساختمان کارگاه نو کارخانه تلکا کاملا از بین می رود. حالا نمی توانم بگم که سهم جانب تاجیکستان و چین در این کارخانه مشترک چی مبلغی خواهد بود، زیرا این سری تجارتی محسوب می یابد.
ایگر ستاروف در ادامه صحبت گفت بنیاد کارگاه نوی تولید الومینی برای اقتصاد تاجیکستان فایده‌آور خواهد بود، زیرا به قول این نماینده شرکت تلکا فن آوری های جدید ساخت چینی امکان می دهد با صرف مقدار کمی نیروی برق تولید الومینی افزایش داده شود. تلکا کارخانه مشترک را با شرکت چینی یونان بنیاد خواهد کرد که از سابقه بزرگ تولید الومینی در کشور خود برخوردار است. ایگر ستاروف هم گفت در کانال صرفه نیروی برق برای تولید الومینی اینچنین استحصال این نوع فلزات افزایش یافته، کارخانه مشترک می تواند در یک سال بیش از 500 هزار تن الومینی تولید کند. وی افزود تا به حال اسم کارخانه نوی مشترک در حال بررسی است و فکر میکند بعد از امضای سازشنامه نهایی این موضوع دقیق خواهد شد. نور سفاروف تحلیلگر مسائل اقتصادی در صحبت با رادیوی آزادی تا جایی از تصمیم تلکا توصیف کرد، ولی گفت فعالیت این کارخانه در دراز مدت میتواند با مشکلات روبرو شود. او بر این نظر است که حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما این بعد تاجیکستان میتواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. وی افزود
حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما این بعد تاجیکستان میتواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. پس آن وقت وضع تولید الومینی چی خواهد شد؟ از طرف دیگر چین در جهان مقدار زیادی کارخانه های تولید الومینی ساخته است و در بازار جهانی به ارزش الومینی را نظارت می کند. تاجیکستان تنها با شرکت تلکا توان رقابت با چین در بازار جهانی الومینی را ندارد. گذشته از این چین فناوری های جدیدش را به تاجیکستان می آورد که در نهایت به کاهش ارزش الومینی سبب می شود. در مجموع این عامل ها به سود اقتصاد تاجیکستان خواهد بود.
شرکت تلکا سابق تدز کارخانه الومینگودازی تاجیکستان در میانه های سالهای 60 ساخته شده است. چند سال پیش در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تلکا به بودجه دولت اندازی چندان بزرگ پرداخت نمی کند و بهتر از فروخته شود. اما آن زمان مقامات تلکا گفتند کارخانه الومینیوم در کنار نیروگاه های راغون و نارک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشتن نخواهد شد.
یک زن تاجیک که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد، حالا در همکاری با مقامات برای بانوان لباسهای توصیوی ملی را ترغیب میکند. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ دستورالعمل در باره لباسهای ملی را نشر کرد که پوشیدن آنها به زنهای تاجیک مشورت داده میشود. خاصیت شهر و ساکنی 51 ساله شهری کلاب یکی از 9 زنانی هست که لباس ملی اطلس را در این طرح معرفی میکند و عکس او نیز در دستورالعمل لباس های توصیوی نشر شده است. پسرش بختیار شیروف از اولین جنگجویان تاجیک در صف سازمان تندروی دولت اسلامی بود که سال 2014 در سوریه کشته شد. خاصیت شهر و روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر او را بیگانه پرستی به جنگ سوریه برد و حالا تصمیم گرفته است با ترغیب لباس ملی به ضد بیگانه پرستی مبارزه کند. خاصیت میگوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد میگرفت. خاصیت شعر و حالا در چورابینی های ترغیبات لباس ملی فعالانه شرکت میکند.
این ایده خود من بود
من اگر مردمی بلوچستان البته سریعت منو میشناسن و همه وقت در همه ای چورابینی ها در همه ای تشکیلی های یعنی خود حکومتی خود اداروی همه وقت مردم رو بر سر لباس تاجیکی و همین گنه و گشورای ملی تاجیکی کوکلی تاجیکی میدونن میشناسن.
ماه پیش یک گروه کاری زیر رهبری زیور دولتزاده معاون وزیر فرهنگی تاجیکستان از میان چند زن او را انتخاب کرد تا نمونه لباس ملی برای میان سالان را ببر کند. خیرالله طایرف رهبری ریاست فرهنگ در منطقه کلاب روز 26 فوریه گفت لباس پوشی خاصیت چهره و مورد پسند حیات وزارت قرار گرفت.
لباس کوی خیلی دارم مورم بسیار امور در چهره جامعه یوردم کرد زحمت بسیار کشید لباسای هر خیلی بسیار داشت پس خیلی چند نراتی و روزیگاب لباس پوشی درست تقدیر کردن نمایمون نماینده وزارت مخصوص صورتگیرا رو آوردن دیزاینرا رو آوردن روسیه روز کار کردن.
مقامات تاجیک در چند سال اخیر فعالانه لباسهای ملی را ترغیب میکنند و پوشیدن لباسهای بیگانه را به زنها توصیه نمیدهند. کارشناسان میگویند ترغیب لباس ملی یک راه جلوگیری از مذهبی و افراطی شدن جامعه میباشد، چیزی که در 5 سال پیش بختیار شرف پسر خاصیت را به سوریه برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
از صدمه نقلیاتی با شرکت کپیتان سید مومین اسلاموف یک مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب 15 روز سپری می شود. اما تا حال مقامات تفتیشاتی به این حادثه بهای حقوقی نداده پرونده باز نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. مرگ فردوس حلیموف ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صداهای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. کودکی که بعدی درسی مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین این صدمه در بیمارستان جان داد. سوالی که در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که چرا با گذشت بیش از 2 هفته از این فاجعه مقامات تفتیشاتی نسبت این حادثه چاره‌جویی نکردند. با این سوال رادیوی آزادی روز 28 فوریه در دادستان شهر کلاب گفتند که با سبب انجام نشدن تحقیق پیشکی هنوز تصمیم باز کردن پرونده جنایی نسبت کپیتان سید مومین اسلاموف گرفته نشده است. خود کپیتان سید مومین اسلاموف میگوید که فعلا از شهر این موضوع خودداری میکند. تلاش ما برای شنیدن نظر او روز 28 فوریه هم به نتیجه انجامید، ولی چند روز قبل خود اسلاموف در یک صحبت سریراهی با خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب گفت که بعد انجام تحقیق این حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. حالا این مفتش شعبه کارهای داخلی شهر کلاب بعد حادثه مرگبار موقتا از کار سبکدو شده است. برخی هم صحبتان رادیوی آزادی در مثال خود میگویند که واکنش مقامات به قانون شکنی های افراد قطاری سری و بدون تأخیر و سنجش های زیاد است. جمشید یک ساکن کلاب گفت که 2 ماه پیش در نزد یک مکتب نخست یک کودک را با آینه ماشین زد و از پایش زر برداشت. همان لحظه سری او در بالا ماند. جمشید گفت که بعدی به بیمارستان بردن کودک و آگاه شدن پلیس روزی نبود که به او از شعبه کارهای داخلی تلفن نشود و او را دعوت نکنند. او میگوید که زمان این حادثه مرگ طفل را شنید و فهمید که گمانبر این حادثه مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب است. گمان کرد که او بازداشت شده است، ولی از چنین رنگ گرفتن کار حیران شد.
پس ارشد دویده آمد و آینچه پهلویی امی ماشین زد و غلطی دک گلک خیلی پاش کم درک مایی پشی دک بردیم با این صدق توابط شکردیم در موین یک هفته علاقه پاش سوز چی دک نکی مفتشو باشد هر روز در یک روز 5 مرتبه هم زنگ میزد.
گفت جمشید عبدالعزیز عزیز و امکی فردوس در صحبت به رادیو آزادی گفت پدر و مادرش را به دادستانی دعوت کردند، ولی او دیگر در این مورد چیزی نمیداند.
باور که دیگر نمیدانم این خب بردن آوردن منم دادرم قطعی زنش چیزی که گفته باشم من دیگر نفهمیدم همین کورا برای که اگر همین ببخشنش نیو خورا خانون نیسته جلوش نمیتن رو خیلی سای ما را میزنن گوشان موندازی بگیریم ببخشینش و دیله ما زهریسی نرکنن که خجی قده کشتای آدم ها.
گفت او این باری اول نیست که مسئولیت افراد برای قانون شکنی در راه مورد توجه جامعه قرار می گیرد. در چند سال گذشته قضیه های پرسر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در چاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثری مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله 16 ساله پسر امان الله حکومت رئیس وقتی شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان رخ داده بود که با مرگ 3 نفر انجامید. هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با شرکت فراموش سعیدو پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و قتل سعدی ستاروی 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می باشد. اکثر این حادثه ها با پرداخت جریمه پولی و مجازات سبک ماموری انجامیده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان بهترین های موسم سال 2017 را با جایزه ها سرفراز گرداند. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار می شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم ورزشی سال گذشته در یک مراسم پرشکوه در شهر دوشنبه بهترین ها را از روی نامینیسی های مختلف با جایزه ها سرفراز گرداند. قهرمان جهان اوید بسامبو بهروز خواجه‌زاده با جایزه ورزشگری بهترین سال سرفراز گشت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال 2017 برای من سالی فراموش نشونده می باشد که در چندین مسابقه های بین المللی اشتراک نمودم، از جمله در چمپیونات جهان در شهر سوچی فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این مسابقه ها توانستم سزاوار جای اول گردم.
اینچنین در این مراسم فدراسیون فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین فدراسیون ورزشی کشور مکافاتانیده شد. ورزشگاه مرکزی شهری حصار بهترین انشاءات ورزشی سال اعلام گردید. شهری دوشنبه از روی نامینیسی بهترین شهری ورزشی تاجیکستان غالب شد. خبری دیگر، با تصمیم کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال کشور روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا می‌گردد. در بازی برای سوپر جام تاجیکستان قهرمان فعلی کشور دسته استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان تیم خوجند شهر خوجند مبارزه می‌برند. باید گفت که سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بار نهم برگزار می شود. اولین بازی برای جام عالی سال 2010 در شهر تورسونزاده برپا گردیده بود. بعدن زورترین دسته های کشور برای سوپر جام تاجیکستان در شهرهای قرغان‌تپه، وحدت، کولاب، دوشنبه، تورسونزاده و حصار مبارزه بردند. همگی 3 دسته برنده سوپر جام تاجیکستان گردیده است. دسته استقلال از همه بیشتر 6 بار جام عالی تاجیکستان را صاحب شده است. تیم های روشن کلوب و حاصلات فرخور یک باری سوپر جام را به دست آوردند. یادآور می شوم سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته حاصلات ناحیه فرخور که تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، برای اولین بار صاحب جام عالی فوتبال تاجیکستان گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتاب تلاش کرده است به ادعای عالمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولتزاده یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب اخیرا کتاب نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جوی بادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت های بین المللی و کشورهای شرق. سالهای 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سالهای 1991-1995 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید با کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن در سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیای پارلمانی اوید با آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمان آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروزها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند. تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبرای امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کرده بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره خدمت خیلی کاران کرده بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومت داران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، این بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جرایان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جرایان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و منادره ها هیچگاه برای گذشتن به خون ریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چن این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استعلام کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چه ضرورت پیش اومد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق شناس هستم و عرب شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلق های مسلمان درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجری یک چیزی رو روی کاغذ بیارم و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود. وقتی که ما در امروزها در اینترنت وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جانب امریکایی ها شناخت میشن درباره مسلمانان درباره آن پرابلم های جدیه که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماورا و نهر خراسان هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردن در همون گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشته بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتان میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر را به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که ضیاعی را پر را از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات که آنها داشتند آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات عرف و عادت های مغولی پر رد در جهان اسلام در بین مسلمانان پنگشت. بینید که تا امروز این چیزا هست. من اکنون یک چیزا یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسوماتی که به ما میراث مانده بودند. همون چیز است، مثال عادی. در بسیار کشلاق ها همون یک ارچه رفته عبادت میکردن، از همون ارچه امداد میطلبیدن، یک لطچه در اونجا میبستن یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادوبر شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید، اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و بجین چگونه است؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ایستاده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشه کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی که تصوری که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلق های مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما می توانیم این چیزا گوییم که امروز حمایت دین، حمایت ارزش های دینی در مقام اولین درجه می ایستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. می خواهم بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبه به دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی به نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیر های مثل منع پوشیدن حجاب،
گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افراد تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم با گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته با دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اون که حاضر ما میگویم حجاب بود دیگر سطر بود. در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب هستن، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها با صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالون که باید با اسلامی چه ربطی ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جمله هست میگونم مصوره ها، که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوص خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون را میپوشد. خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر را مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. با فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیمان، چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون با فکر من برعکس با منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعدی از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین و همان دوره که من مسئولیت حزب خلق دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همه گناه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را، در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیش روی پلورالیزم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تو برنامه های بعدی خدا نگهداری شما.
آسمانی چادر موشی باز آمدی ای دلبر من، مانده نباشی با پیرهنی. آسمانی چادر موشی باز آمدی ای دلبر من، مانده نباشی. بیا مانده نباشی ای جان، مانده نباشی.